بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث‌های گذشته این مطلب را بررسی کردیم که گفته شده بود علم و دانش پیامبر نسبت به مسائل طبیعی و تاریخی در حد علم و دانش مردم عصر خودشون بوده است و نه بیشتر. این را ما نقل کردیم هم از نظر عقلی، کلامی و فلسفی و هم از نظر آیات و روایات. خب چون بحث مفصل انجام شد دیگه اون بر نمی گردیم که انشاءالله به ادامه بحث برسیم. حال نکته ای را که می خواهیم بحث بکنیم این است که با صرف نظر از ادله گذشته، با صرف نظر از اینکه پیامبر گرامی اسلام علم کامل و جامع نسبت به امور طبیعی داشتند، حالا اگر ما فرض کنیم به چنین گستردگی قائل نشدیم، کسی قائل نشد، قدر متیقن همونطوری که قبلا عرض شد این است که نمیتوان سطح علمی پیامبر را در مسائل طبیعی و تاریخی در حد مردم اون روزگار دانست. این قدر متیقن است. اگر هم کسی قائل به جامعیت و گستردگی و علم کامل اون حضرت نسبت به مسائل طبیعی و تاریخی نشد، این قدر متیقن از هم ادله عقلیه و هم ادله نقلیه است، نمیتوان از آن گذشت. حالا از این هم ما صرف نظر کنیم، حتی یعنی یک درجه دیگر هم ما تنزل کنیم، اصولا آیا میتوان پذیرفت که در اون چه که پیامبر درباره تاریخ یا طبیعت بیان کرده است خطا پذیر بوده؟ حالا منهای این که اصلا گستره علم آن حضرت چقدر بوده، آیا اصل این مسئله یعنی خطا پذیری گزارش های پیامبر در مسائل تاریخی، حوادث تاریخی و در رخدادهای طبیعی، آیا به لحاظ عقلی و نقلی میتوان خطا پذیر دانست، یعنی احتمال خطا داده میشود یا خیر؟ این را میخواییم بررسی بکنیم. خب از نظر عقلی برمیگرده به بحث عصمت و قلمرو به عصمت که در مباحث اعتقادی و کلامی مطرح شده است، یعنی در واقع به عصمت علمی پیامبر برمیگردد که دایره عصمت علمی پیامبر چقدر. خب در باب اعتقادات شکی نیست، اختلافی هم نیست. در باب احکام شرعیه باز اختلافی و تردیدی نیست، از نظر عصمت علمی عرض میکنم. همه قبول دارم که در بیان معارف و احکام شرعی و دینی پیامبر دارای مقام عصمت بوده است، اما آیا در مورد مسائل اجتماعی، موضوعات و همچنین مسائل تاریخی یا طبیعی نیز دارای عصمت بوده، یعنی عقل اختزا می کند عصمت پیامبر را یا نه. اولا در این مسائل اجماع و اتفاقی نیست، معمولا اقوال مختلف، اما رأی مشهور علمای شیعه در این مسئله عصمت است، یعنی اونها برای پیامبر یک عصمت علمی همه جانبه معتقدند. حالا دلیل عقلی هم که برای این مدعا اقامه کردند دلیل الوثوق نام دارد که مرحوم خواجه نصیر در متن تجرید اشاره کرده و دیگران هم را بیان کردند. حاصلش این است که پیامبر بایستی معصوم باشه، حالا هم در عمل هم در علم، و یجب فی النبی العصمه لیحصل الوثوق فیحصل الغرض. این عبارت جناب خواجه نصیر الدین طوسی است در تجرید. واجب است نبی معصوم باشد مطلقا، العصمه صورت مطلق، لیحصل الوثوق تا اینکه اعتماد و وثوق نسبت به او حاصل شود، فیحصل الغرض و در نتیجه غرض و هدف از نبوت برآورده شود. خب این دلیل که ایشان نسبت به اعتقادات و معارف و احکام شرعی روشن، اما در مورد موضوعات خارجیه یا مسائل عادیه، امور تاریخی یا طبیعی و افسال اینها، بیانش این است که یعنی ممکنه کسی در این استدلال خدشه کنه، بگوید این استدلال اثبات میکند عصمت علمی را در مورد معارف و احکام دین، یعنی ما باید اطمینان کنیم که آنچه را که پیامبر برای ما بیان می کند به عنوان احکام دین، معارف دین، 100% و درست، یعنی باید وثوق پیدا بکنیم تا غرض از نبوت که هدایت است حاصل بشود. خب حالا این چه ربطی داره به موضوعات خارج از حوزه هدایت، یعنی مسائل مثلا تاریخی یا مسائل عادی زندگی یا امور اجتماعی و امثال اینها؟ ممکن است کسی این استدلال را این چنین مناقشه بکنه. پاسخی که به این اشکال داده شده و می شود داد، این که عرض میکنم داده شده هست در فرمایشات علمای شیعه مثل مرحوم سید مرتضی و اونها هست، به این صورت است که ممکن است در بین انسان‌ها افرادی باشند که حوزه معارف و شرعیات را از حوزه امور عادیه و امور خارج از قلمرو شرعیات، حالا مباحث علمی تاریخی امثال اینها، جدا کنند، تفکیک قائل بشود، یعنی خطاپذیری پیامبر را در این حوزه دوم به حوزه اول سرایت ندهد، تفکیک بکند. این هستند افرادی مرز این دو را از هم جدا می کنند و در عین اینکه وثوق به اون طرف دارن اینجا هم خطا پذیر می دونن. اما از اون طرف افرادی هم کم نیستن که حوزه این دو مقوله را، یعنی مسائل این دو حوزه و این دو مقوله را به هم ربط می دن. اگر خطا پذیری پیامبر در غیر شرعیات برای آنها جایز باشه، این جایز بدانند، نسبت به بیانهای پیغمبر، گزارشهای پیغمبر در حوزه شرعیات هم متزلزل می شود. یک حالت تزلزل و عدم اعتماد براشون حاصل می شود. درسته که این ملازمه، ملازمه منطقی نیست. اگر ملازمه منطقی می بود، اون گروه اول نباید می تونستن اینا را تفکیک بکنن. معمولا در ملازمه های عقلیه، ملازمه های منطقی و عقلی که رابطه علت و معلول هست، حالا یا علت برای معلول یا معلول نسبت به علت یا تلازم معلول یک علت، بالاخره اون جایی که تلازم عقلی است های علیت در میان و علیت و معلولیت از هم انفکاک ناپذیر. این ملازمه در اینجا ملازمه عقلیه نیست، اما یک ملازمه روانی و روحی برای بخشی از انسان هاست، چون هم کم نیستن. و از طرفی نبوت یک امر اختصاصی نیست که برای صاحبان فکر دقیق و عمیق و کسانی که این حوزه ها را تفکیک می کنن باشه، بلکه برای مردمان معمولی هم هست، اونا هم تعدادشون هم کم نیست. لذا اگر بنا باشه نبوت فراگیر باشد، یعنی برد هدایتی نبوت یک برد جامع و همه جانبه باشد، عصمت مطلقه لازم داره، عصمت مطلقه لازم داره تا وثوق عمومی حاصل بشود، اطمینان عمومی حاصل بشود. لذا از نظر عقلی این بیانیست که در سخنان متکلمین ما آمده، عبارت مرحوم خواجه را خطاب عرض کردم، در بین معاصرین هم در آثار آیت الله سبحانی هست، کتاب الالهیات و جاهای دیگر هم هست. بالاخره این بیان حاصلش این است، اون دلیل عقلی که در این باب ما می توانیم داشته باشیم که عصمت علمی به صورت فراگیر حتی در مسائل عادیه، امور عادی زندگی هم روی عصمت داره، این بر این اساسه که اگر چنانچه نباشه یک خدشه ای در وثوق بخشی از انسان ها نسبت به نبی و نبوت حاصل می شود و غرض از نبوت صد نمی بینه. خب این منقصتی هم برای خدا نیست، کسی نگوید که آقا اگر اینجور هست، خب اگر پیغمبر ثروتمند باشه مریدهاش بیشتر می شن، پیغمبری باشه که فقیر و نادار باشه، نه خیر، اونا رو نمی شود قیاس کرد، چون که حالا اون هرچه باشه، حالا اون فعلا در این بحث ما که دخالتی نداره، ولی البته اون هم فیه هم شاید که اقوالون یا نه در حال قوله این هست که بعضی ها اکتسابی دونستن، بعضی ها موهبتی اعطایی دونستن، بلکه قول سومی هم هستش که به مراتب قائل هم میگن یک مراتبش موهبتی هست، مراتبش اکتسابی است. این قول سوم هم در مسئله وجود داره. حالا هرچه باشه فعلا در این بحث ما نقشی نداره. خب این حالا من خیلی معطل نشدم، چون بحثا در جای خودش باید مفصل تر، خواستم یه اشارهی به این دلیل عقلی بود. از دلیل عقلی که بگذریم، عنایت بفرمایید، ما در مورد قرآن کریم، مورد قرآن دلیل از خود قرآن داریم، دلیل قطعی از خود قرآن داریم که در قرآن کریم هرچه هست درسته، هرچه هست. حالا اگر قرآن آیاتش مربوط به حوادث طبیعی است درست، اگر مربوط به حوادث تاریخی است درست، اگر به امور شرعی و اعتقادی و غیره، هر چه هست، این در قرآن خیلی قاطع داره. لذا در باب قرآن دیگه اصلا نمیشه این احتمال را، حالا چه کلام پیغمبر بدانیم، کلام خدا بدانیم، هر چه گفتیم، اون فلان کاری نداریم. در باب قرآن اینجوره. و حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی نقدی که برای سخنان آیت روش دارم، یک مطلب یعنی آیه استدلال کردم که آقای سروش وقتی خواست جواب بده به نظرم کلام ایشان را یا متوجه نشده یا برای بلکه بیان کرده با سخن استاد آیت الله سبحانی نمی سازه. سخن آیت الله سبحانی در همین جزوه ای که الان شما مدتون هست دیگه، جزوه ای که تکثیر شده، در مقاله اول ایشونه صفحه 10 است، اگر هم جزوه باشون باشه صفحه 10 جزوه از جزوه مستقر هستید که آقای دکتر سروش تفکیک قائل شده بودن بین اون چه که به حوزه اعتقادات و عبادات مربوط است و آن چه که به حوزه تاریخیات و طبیعیات مربوط است. خطا پذیری در قسم دوم را پذیرفته بودم و بعدا نفی کرده بودم. حضرت آیت الله سبحانی در نفی این سخن ایشان اینجور فرمودند. اول عبارت ایشون را نقل کرده، امروز مفسران بیشتری فکر میکنند و اگر مسائل صرفا دینی مانند صفات خداوند، حیات پس از مرگ و قواعد عبادات خطا ناپذیر است. این عبارت آقای دکتر سروش. آنها میپذیرند که وحی میتواند در مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط میشود اشتباه کند. آنچه که قرآن درباره وقایع تاریخ، بعد در قرآن، آنچه که قرآن درباره وقایع تاریخی سایر ادیان و سایر موضوعات علمی زمینی میگوید لزوما نمیتواند درست باشد. این مفسران اغلب استدلال میکنند که این نکته‌ها در قرآن خدشه‌ای به نبوت پیامبر وارد نمیکند، چون پیامبر به سطح دانش مردم زمان خویش فرود آمده است و به زبان زمان خویش سخن گفته است. استاد آیت الله سبحانی در نقل اینجور گفتن. اکنون سوال می شود این کلمه بیشتر و اغلب که به کار می برد و مفسران اسلامی را به مطلب یاد شده متهم می سازد کدام مفسران هستند که در طول 14 قرن به خطا پذیری قرآن در مسائل مربوط به زندگی اعتراف می کنند؟ آنان جز مستشرقان و جز دنبال روحای آنان مانند رئیس قادیانی ها و متأثر از آنان مانند برخی از نویسندگان مصری مثل حامد ابوزید و اینا کسی نیستن. این نقد اوله. شما تعبیر اکثر و نمیدونم اغلب و اینها که این چیزایی شما فهمن درست نیست. خب حالا این بحث من نبود، از این گذشته، این اینجا محل بحثه، از این گذشته این تبعیض در خطا چه معنی دارد؟ که پیامبر در ماورای طبیعت صد در صد واقع بو و حقیقت نما باشد ولی در مسائل ملموس و عینی دور از حقیقت سخن بگوید. تفکیک چه معنی دارد؟ و اگر هم یک مفسر درباره آیه‌ای که مورد نظر او سخنی گفته باشد دلیلی بر همان عنوان نظر مطلب نیست. حالا استدلال می‌کنم ایشان. استدلالشون این است: قرآن علم و دانش پیامبر را عظیم‌ترین فضل الهی می‌شمارد و می‌فرماید و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. به این آیه استدلال میکنه ایشان، سوره نساء آیه 113. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. ایشون اینجوری استدلال میکنه، آیا دانشی که قرآن آن را عظیم میشمارد چگونه در بخش دوم خطا پذیر میباشد؟ این استدلال آیه 113
یعنی اون چه در قرآن به پیغمبر تعلیم شده، حالا در هر حوزه‌ای باشه، و علمک ما لم تکن تعلم. حالا اگر در به اقوام گذشته است، ما لم تکن تعلم، علمک ما لم تکن تعلم. اگر مربوط به نجوم و آسمان سماوات هست، هاکذا. اگر مربوط به ارضیات و زمین هست، فرق نمی‌کنه. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. ایشون میفهمن این چه فضلی عظیمی است که خطا پذیر باشه. این دیگه فضل نیست. اگر یک کسی به یک کسی یه مطلب دروغی بی اساس بگه، یاد بده، بیان بعد بگه در تو منت میگذارم، فضل بزرگی به تو دارم، فضلی نیست و خطا. پس ایشان به این آیه شریفه استدلال کرده که در قرآن کریم خطا نیست. استدلال نکرده است که همه چیز را خدا به پیغمبر یاد داده. اصلا در این مقام نبوده ایشان. ملاحظه می‌فرمایید عبارت آیت الله سبحانی این نیست که میخواد از این آیه استفاده بکند که وعلمک ما لم تکن تعلم، یعنی علمک جمیع الاشیاء. نه، ایشون اصلا در این مقام نیست، از این آیه هم که استفاده ای نکرده. فقط استفاده کرده که این اگر فضل الهی است و فضل عظیم الهی است، این خطا نمیتونه باشه. حالا هر چقدر هست، این باز استدلال درست است دیگه. یعنی استدلال ایشان در این باره استدلال کاملی است، یعنی آیه شریفه گویای این مطلبه که در قرآن خطا نیست، چون کل و باطل قرآن فضل عظیم. استدلال درست میکنه، میگه یا شکل اول، هر چه در قرآن هست فضل عظیم الهی است، فضل عظیم الهی خطا بردار نیست، پس در قرآن خطایی وجود نداره. آقای سروش آمده در کلامشونی که خواسته نقل بکنه، صفحه 16 همین جزء است، عبارتش را میخوانم، عبارت ایشان را میخوانم خدمت. برخلاف نظر آقای سبحانی، قرآن هم که میگوید و علمک ما لم تکن تعلم، نمیگوید همه چیزهایی را که نمیدانستی به تو یاد داده. به قول منطقیین مهمله در قوه جزئیه است. این چه ربطی به حرف سبحانی داره؟ ببینید این جور نداره. چه ربطی داره؟ یعنی مطلب اینجور بوده ها، گفتن نه در قرآن آمده است خداوند همه علوم را به پیامبر خود آموخته، نه پیامبر بزرگوار خود چه این ادعایی کرده. حالا اینایی که ما نرفت کردیم، گفتیم اتفاقا در قرآن آمده است تبیان کنده شد، آمده است منطقه قرآن به قول علامه طباطبایی یک بعد زبانی دارد، یک بعد چه؟ فرازبانی دارد. همه چیز هست در بعد فرازبانی قرآن، همه چیز نیست، بعض چیزها هست در بعد زبانی قرآن. این را از علامه استفاده کردیم دیگه، علامه حرفی داشت که این از استفاده می شود. این بیان خیلی زیباییه، نکته نکته دقیقی است. ما اگر خواستیم جواب بدهیم که آیا در قرآن آمده است پیامبر همه چیز می دانست، میگیم بله. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکلش. میگن آب از کو؟ میگوییم قرآن دو بعد دارد، بعد زبانی، این همین است که رمود که قرآن برای عوام همین زبان هست، عمومی است. اما یک بعدی هم دارد که بعد عمیق و باطن قرآن هست، اونجا ممکنه باشه، من چون نفت کنم. حالا از این گذشتیم، ایشان موضوعی که این مطلب را آورده میگه برخلاف نظر آقای سبحانی، یعنی گویا آیت الله سبحانی مدعی شده که این آیه دلالت میکند که خداوند همه چیز را پیغمبر یاد داده. خدایشون چه ادعایی کرده؟ استدلال نکرده که. ایشون نقدی میکنه بر ایشان که اصلا ایشون نگفته این مطلب را. اون استدلال ایشان درسته. اون که در قرآن است تعلیم الهی است، حالا هر چه هست. حالا هر چه هست. شما بگویید که مهمله در قوه چیه؟ جزئیه است. خیلی خوب. بالاخره چیزا یاد داده دیگه. در قرآن هم ما مثلا آیات طبیعی داریم، آیات تاریخی هم داریم. حالا هر چه در قرآن آمده باشه پس فضل عظیم الهیه، فضل عظیم الهی خطا ندارد، از قرآن خطا ندارد. دیگه تفکیک بکنیم ما بین آیات العقائد، آیات العبادات، آیات طبیعیات رو تفکیک غلط. این استدلال آیت الله سبحانه. بعد ایشان میگه که در ایشان میگه و علمک ما لم تکن تعلم، این نمیگوید همه چیزها، البته این آیه نمیگوید همه چیزها، ولی آیت الله سبحانه هم این استدلالی نکرد. اینم مد نظر شریف اونجا باشه. خب یک دلیل ایچه بر خطا ناپذیری قرآن ها، از یک دلیل بر این که کل ما فی القرآن خواه اعتقادیات باشه، عبادیات باشه، هرچه باشه خطا درش نیست. این یک دلیل. بله چطور؟ بله، چون میچون این تلقی از کلام میشون کرده که به حال اینکه اصلا ایشون تنسیلی نگفته، از این در این مقام نبوده، عبارت شونم تنسیلی واقعا بیان نمیکنه، در این شتاب در نقد بوده، در جواب بوده، نمیدونم چی شده، نمیدونم دیگه، اونو خدا میدونه، یا حالا جهتی دیگه، هر چه بوده خدا میدونه، نمیدونم. حالا دلیل دیگر، دلیل دیگر ما آیه شریفی 41 و 42 سوره فصلت. 41 و 42 سوره فصلت. اعوذ بالله من الشیطان و انه لکتاب عزیز و انه لکتاب عزیز. قرآن کتابی است عزیز، عزتمند، دارای عزت، عزیز، نفوذناپذیر، عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این عزیزه، نفوذناپذیره، باطل درش راه نداره. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. نه اون وقتی که دارد بر پیغمبر نازل میشه، من بین یدیه، حالا اگر بین یدیه را اینجور معنی و نه از اون وقتی که دیگه نازل شده است به بعد، یعنی بعد از نزول، عند النزول، حین النزول، بعد النزول، این لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. حاصل از این است حین النزول و بعد النزول قرآن از باطل مصونه. خب باطل یعنی چه؟ باطل یعنی هر چیزی که خلاف واقع باشه، باطل این خلاف واقع دیگه. اگر در تشریعیات هست معنی خودش داره، یعنی یک حکم خلاف واقع، خلاف حکمت، خلاف هدایت. اگر در تکوینیات هست گزارشیست، مثلیست، یعنی با واقعیت نفس الله اما مطابق نداره، دروغه، گزارش کاذبیه. خب این قرآن داره نفی میکنه. بعدم در ادامه میفرماید تنزیل من حکیم حمید، که به قول علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه این تعلیل است، در مقام تعلیل است، این توصیف است، این تعلیل است. اول توصیف میکنه و انه لکتاب عزیز لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. حالا یک کس میگه به چه دلیل، دلیلش چیه یا علتش چیه، تعلیل میکنه تنزیل من حکیم حمید، به علت این که، به دلیل این که این کتاب نازله خدایی است که حکیم است و حمید است، بنابراین قرآن درش باطل را نداره. خب اینم یک دلیل. خواستید این آیه را هم تفسیرش ملاحظه بفرمایید. خب گوگل نکاتی داره، مرحوم علامه در جلد 17 زیر همین آیه، کتابی که بنده دارم 398 جلد 17 چون سوره فصلته دلیه بده. خب ایشان الله حاصله حرفشون اینه، من عبارت شو بخوانم بر نیست میخوانم در مدلول، مدلول آیه، مفاد آیه این است که انه لا تناقض فی بیاناته. یکی از مصادیق باطل تناقضه، در بیانات قرآن تناقض نیست. ولا کذب فی اخباره یا اخباره. دو، یکی از مظاهر باطل چیه؟ کذب در اخباره یا اخباره، این کذب هم نداره. ولا بطلان يتطرق الى معارفه وحكمه وشرائعه. احکام و شرایعش هم همه قایتمند بر مبانی حکمی و استواره. خب اینم بس یک دلیل. ما قرآن کریم بلکره خطا داره که طلاح چه باشه این درباره قرآن میشه هر قرآن گوش نیه اصلا چی میده مسلمانی جرأت میکنه حقیقتا با این آیات روشن درباره قرآن چنین حرفی بزنید؟ حالا هر کسی میخواد باشه، اون آدم ها آدم قدیمی باشه، جدیدی باشه، هر که میخواد باشه. یک مطلب سومی هم راجع به قرآن داریم در خصوص مسائل تاریخی. در مسائل تاریخی یعنی قصص، در باری قصص چند جا آیه داریم که آشکارا بیانگر اینه که این حق. مثلا یه آیه شده میکنم خدمتون، سوره آل عمران آیه 62، ان هذا لهو القصص الحق، این قصص، قصص درستی است، حق است. یعنی پس بنابراین اون چه قرآن درباره قصص بیان میکنه حق. یا درباره اصحاب کهف میفرماید نحن نقص علیک نبأهم بالحق، درباره اصحاب کهف ما به حق داریم نبأ بیان میکنیم، باطل راه نداره. سوره کهف آیه 13، درباره حضرت یوسف و قصه یوسف میفرماید نحن نقص علیک احسن القصص. البته این هم کلیه ظاهرن، حالا یکیش قصه از یوسفه، همه یه قصه ها اینجوره، نحنو نقص علیک احسن احسن، برترین قصه ها. خب برترین قصه ها نیست که باید درست باشه دیگه، مطابق با واقع باشه، این میشه یکی از فاکتورها، یکی از شاخص های برترین. سوره یوسف آیه 3 و همچنین از این نمونه آیاتی که هم دارین دیگه نمیخوام طولانی کنم. پس بنابراین این هم یک دلیل نقلی قاطع در خصوص قرآن، اونم دلیل عقلی کلامیش که خدمتتون عرض کرد. حالا ایشان شواهدی آورده است، آقای دکتر سرور یک شواهدی آورده برای اثبات خطاپذیری فی الجمله، یه مواردی را نقل کرده که بله اینا دلالت میکند که فی الجمله خطا هم در غیر اعتقادات و عبادات بوده، در مثلا گفتار پیامبر اینها بوده یا پیامبران دیگه خطایی داشتن. من این موارد رو عرض میکنم منظرتون در این جزوه هستش، جزوه این تمام ما رو کلیه، این مطلب یه مقدارشون به قرآن میکنه ولی کلیه. بله این در جزوه ای که الان خدمتتون هست صفحه 16 و 17 است. موارد رو من فهرست بار عرض کنم، حالا عبارتشون خاصی میخواد. یکی استناد کرده است به سخن ابن خلدون که گفته، که ابن خلدون یعنی گفته، گفته سخنان پیامبر در باب طب، سخنان پیامبر در باب طب همان چیزی بوده که مردم جزیره العرب در این باره معتقد بودن طبق اعتقادهای اونا. این یک استناد به قول ابن خلدون. دو، سخن ابن عربی را نقل کرده، به سخن ابن عربی که در فصل، در خصوص در فصل شیسی، راجعه شیط هست دیگه، خصوص میدانید دیگه، راجعه به انبیا فصلون، مثلا همیشه موسی موسوی یا نمیدونم عیسوی یا فصلون نمیدونم اسماعیلی یا همیشه که اصفهان در روی هر پیغمبر یک فصل تشریف داده، راجعه به خصوصیات اون پیغمبر مطالب عرفانی بده. یکی شیسی است، ابن عربی در اون فصل شیسی به اون قضیه مربوط به کلام پیامبر در نهی از تلقیح درختان خرما و گرده افشانی درختان خرما اشاره کرده که در روایات اهل سنت آمده، یکی هم به این استناد کرده. سه، استناد کرده است به این که پیامبر در باب اسیران جنگ بدر رأی عمر را بر رأی خودش ترجیح داد، گویی که در آنجا رأی پیغمبر رأی نادرستی بود و رأی عمر رأی درستی بود. پس مثلا این دلیل برای این شد که پیغمبر در مسائل غیر شرعیات دچار اشتباه هم می‌شده و ممکن بوده دیگران نسبت به اون مسائل از او آگاه‌تر باشند. این هم یک استدلال استناد. با سخن ابن عربی را استناد کرده که گفته که ایشان تعبیر خواب غلط نبوده، ابراهیم خلیل علیه السلام، ولذا اشتباه کرده که ذبیح را یعنی اسماعیل را باید ذبح کنه. نه، در واقع میبایست او چیز ذبح میکرده، اصلا خوابش اون بوده، مثلا چون تعبیر خواب بلد نبوده خواب را بد تعبیر کرده تصدیق کرده بر فرزندش، بعدم آمده فرزندش را بکشه، بعدم خدا به اسم بابا اصلا این نبوده که قرار ما کوچ را میخواستیم کشته بشه ذبح بشه. در واقع این هم یک مطلبی که از ابن عربی نقل کرده که از ابراهیم پیغمبر خدا در این موارد اشتباه میکرده، تاریخ ها بلد نبود. پنجمین موردی که استناد کرده این است که در قرآن آمده است که حضرت ابراهیم فرشتگان را نشناخت. وقتی فرشتگان برش وارد شدند خیال کرد که اینا آدمند، بشرند، و بعد بلند شد پذیرایی مفصلی از اینا عمل بیاره و بعد فهمید که اینا فرشتگان الهی هستند. پس دلیل بر این می شود که انبیای الهی اینجا همه رو بدونن، نه در این جاهایی هم نمیدونن، اشتباه میکنن. این هم یک شاه کل اینایی که نام بردم، بله اینها در همون مدرکی که عرض کردم آنها. ششمین نمونه، ششمین نمونه این است که مثلا سخن علامه طباطبایی را در باب شهابها و رجم شیاطین به واسطه شهابها که قبلا مفسران چطور معنا می‌کردند و علامه آمده گفته اینا اشتباه معنا کردند، این شهابها تیرهای شیطان نیست، یه تیرهایی که به شیطانها بخوره، این ملائکه بزنن به شیطانها را تربیتون بکنن، اینا بلکه شهاب سنگ هست، شهاب سنگایی است که به وجود میاد یه حوادث. به سخن علامه هم استناد کرده که مرده. یکم به سخن آیت الله طالقانی استدلال کرده، استناد استشهاد کرده که ایشان گفته است که این که در آیه شریفه آمده است الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، آیه شریفه میگه آدمانی که ربا میخورن از جاشون بلند نمیشن مگر مثل آدم های جن زده، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من الشیطان، شیطان این جن من المس میگن جن. خلاصه این گفتن که جنون، آدم جنون دیوانه. قدیم ها میگفتن جن دخالت میکنه، دیو، مثلا دیو زده، دیو یعنی جن، یعنی جن زده، مجنون یعنی جن زده. در حالی که الان ثابت شده است که بله اینا سوره بقره است، سوره بقره. در حالی که الان ثابت شده است که جن هم یک مقطعه به اصطلاح میکروبی داره، یک بیماری هست، کاری به کار جن نداره، اصلا شیاطین جن در دخالتی نداره. این هم یه شاهده. اینا در این جزء است، صفحه 16 تا 17. بله صفحه 16. ابن خلدون صریحا در مقدمه میگوید سخنان پیامبر در طب در باب هم سخنان و عقاید اعراب بادیه نشین بود و خود به طبیب مراجعه میکرد. ابن عربی هم بله در فصل حکم در فصل شیسی در باب اینکه کامل از همه جهات برتر از ناقص نیست می آورد که پیامبر اکرم اعراب را از دخالت در نگاه گیاهان و از گرده افشاندن از نخل‌های نر بر نخل‌های ماده منع میکرد و چون درختان کمبار شدن به اشتباه خود پی برد و گفت شما امور دنیایی را نیکوتر از من میدانید و من کار دین را نیکوتر از شما میدانم. وی روایت دیگری را آورده است که پیامبر رأی عمر را در باب اسیران جنگ بدر از رأی خود بهتر یافت. قرآن هم در باب ابراهیم علیه السلام میگوید فرشتگان را نشناخت، از آنان ترسید. ابن عربی هم میگوید ابراهیم تعبیر رؤیا نمیدانست و لذا اسماعیل را به خطا به قربانگاه برد. لذا اگر کسی بر آن دارد که دانش ریاضی طبیعی دنیایی بله پیامبر هم همتراز دانش مردمان هم روزگاری بوده به خطا نرفت. بعد در ادامه اون دو تا مورد دیگه در که از کردم داره در ادامه از استدلال مرحوم علامه طباطبایی را میگوید. بله استاد شما مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان با صراحت صراحت علمی تمام در تفسیر استراق سمع شیاطین و رانده شدنشون به شهاب‌های آسمانی سوره صافات آیات یک داده میگوید تفاسیر همین مفسران پیشین که مبتنی بر علم هیئت قدیم و ظواهر آیات باید بوده باطل است و امروزه بطلان آنها عینی و یقینی شده است و لذا باید معنی تازه‌ای برای آن آیات جست و آن را خود با استفاده از فلسفه اسلامی یونانی که علم بشری دیگری است به تعبیرات بعیده ای دست میگشاید که نمیدانم چه کسی را قانع میکند، گرچه خود او با یحتمل و الله العالم تردیدش در تفسیر تصریح می کند و می گوید شاید اینها از قبیل مثال هایی است که خدا می زند. البته اینها بعد بحث می کنیم والا دارم می کنم که نه این حرفای درست است، اینها حرفای نادرست است، اینها علامه حرفای نادرست است و قرد از آسمان عالم ملکوت است، اینها بعد بحث می کنیم. بعد در ادامه از آیت الله طالقانی رو آورده که دیگه نیاز نیست. اینم شواهد اشاره به اینکه ما دیگه مستوفا اینا رو بررسی بکنیم، جایی برخورد کردیم که اینا رو کسی مدرکت جواب فرمایید مفصل بحث. خب حالا این مقداری که امروز این جلسه وقت داریم دو موردش عرض کنیم. در باب سخن ابن خلدون، آقا ابن خلدون نه حجیت عقلیه دارد بر ما، نه حجیت شرعیه دارد. یه متفکری است، عالم بزرگوار است، قابل احترام. حالا اگر ابن خلدون آمد این حرف را زد، پس چون ابن خلدون رو فهم درستی گفتن، نه اونم اشتباه است که علم پیغمبر در باب طب در حد علم مردم زبان خود. حالا به پیزش رجوع میکنم، بحث آخری است، اون سیره است. ائمه انبیا نوعا در زندگیشان به سیره های معمولی زندگی میکردن، یه بحث دیگریه، به اون جنبه بشریشون رعایت میکرد. اما اینکه میدونه نمیدونه، اطلاعات داره یا نداره، شما اینو باید اثبات کنید. ابن خلدون کجا اینو اثبات کرده؟ به چه دلیل گفته؟ اصلا دلیلش چیه؟ دلیلی نداره. حالا یه جایی هست، پس این که ما بیاییم در این مسئله به حرف ابن خلدون استناد بکنیم، خب این که حجیت نداره. واقعا ابن عربی، حالا آقای ابن عربی هم اگر حرفی گفته که حالا انشاءالله بحث میکنیم اون قضیه تعدیل باب استدلالی را، اشتباه کرده ایشان. من از خودم نمیگم که بیرا شما در عرفان مگه میتونید با ابن عربی هماوردی کنید؟ میگم نه، بنده در عرفان حرفی ندارم. از امام خمینی میگویم که میتواند هماوردی کند و هماوردی کرده است با اقطاب عرفان، چون هم اونا میگه فرمایش ایشان را که این چیه قصه، ابن عربی اشتباه کرده فهمیده مطلب را برفت. پس این که ما استناد بکنیم به ابن عربی، به مولوی، نمیدونم به فلان آقا، غزالی یا دیگری، اینا که اعتبار علمی نداره. بله، نهایت چیزی که می شود از این مستندات بهره گرفت این است که حالا اگر یک کسی آمد این حرفها را گفت، مثلا نمیشه که آقا ارتد عن الاسلام، چون فرقی صاحب نظری است، مشروط به اینکه صاحب نظر باشه و به یه نظری رسون که تو اشتباه خطاهایی در اجتهاده، قصد و غرضی نداره، حالا این یه حرفی هم که از ضروریات هم مثلا باشه نیست، به هر اشتباه این میشه استفاده کرد. کسی هم که نیامد بگوید که جناب آقای سروش به خاطر این حرفا خرج عمل اسلام، به خاطر اینها ممکن که چیز دیگری بگه، اون یک باستار دیگری داشته باشه، به خاطر این بحث علمیه، بس ما داریم بحث علمی میکنیم، این اشتباهه. پس این استناد به امثال ابن عربی و امثال آقای ابن خلدون که به این صورت عرض کرد، مطلب ابن عربی را بگویم بد نیست که مذاقتون شیرین بشود با حلاوت نکته لطیف عرفانی امام قدس الله نفسه الزکیه، که انشاءالله این کتاب تعلیقه هایشان را داشته باشید در مصباح الانس و برخصوص یک جلد واقعا قابل استفاده است، این یک جلد کتاب از امام همراه خود داشته باشید. بله، تعلیقه بر شرح خصوص، نه بر خصوص، بر شرح قیصری، بر خصوص و بر مصباح الانس. در واقع امام بر اینا تعلیقه زده، نه این تعلیقه چاپ شده، خیلی چاپ تمیزی بود. ایشان این مطلب را اینچنین نقد کرد، این حرف ابن عربی را فرق بوده است که اون که ابراهیم در خواب دیده بود چی بود؟ خوب دقت کنید ببینید واقعا کسی اهل یک فنی شد چقدر مطلب را به زیبایی بیان می کنه. ایشون می فرماید که اون که ابراهیم در عالم رؤیا دیده بود در واقع فنای خام، فنای محض و اضمحلال کلی در حضرت احدیت. اینا خواب دیده در رؤیا، مکاشفه رؤیایی برای حضرت ابراهیم این رخ داد که حضرت ابراهیم در نسبت به مقام احدیت الهی هیچه، فناس اضمحلال، فنای محض در نسبت به مقام احدیت الهی. خب حالا اگر یک کسی فنای محض داشته باشه این معنی چیه؟ اگه بخواد مثال تمثل پیدا کنه دیگه، خوابه دیگه، بعد تمثل پیدا میکنه، تمثل تمثلش چیه؟ عزیزترین چیزش را باید به خدا بدهد. میگه کسی که واقعا فانی فی الله باشه، برای خودش هیچ فائده نباشه، فنای محض باشه، و این معنیش این است که اگر عزیزترین چیزی در اختیار او را تقدیم بکنه بدون هیچ گونه مزایقه و به اصطلاح امتناعی. لذا ایشون میفهمد ضد هم خوب دقت کنید که عبارت دقیقا هم فرزند و هم دوستند هر دو ذبح الولد و ذبح گوسفند هر دو در حقیقت رقیقه یا اون حقیقت تمثلشه. حضرت ابراهیم در عالم به اصطلاح مرتبه بعد از اون مکاشفه این حقیقت یعنی ثنای محض رقیقه شد ذبح الولد و ذبح همیشه گوسفند. این دوتا درسته مقتضای عجیب امام است ها میگه من اصلا چیزی در نیستم بگم مقتضای جمع بین شریعت و حقیقت چه اقتضا میکرد؟ اقتضا میکرد که حضرت ابراهیم هم ولد را هم گوسفند را حق را ذبح کنه. یعنی وقتی که میخواد به قربانگاه بره یک طرف اسماعیل یک طرف هم یک پوچ دوتا را با خود ببره، چون رقیقه اون حقیقه هر دو هست، هم گوسفندی رقیقه اون هست. خب و چرا ابراهیم کار نکرد؟ فقط ولد را برد؟ پس در تعبیرش فعلا خطایی نیست. ابن عربی میگفت نه چرا کرده؟ خواب دیده بود گوسفند ذبح میکنه، خیال کرد بچه‌ش ذبح میکنه. خیر امام میفرماید مکاشفه ثنای مطلق است، رقیقش ذبح ولد است با ذبح گوسفند هر دو را، ولی ابراهیم فقط ولد را برد. مقتضای جمع بین شریعت و حقیقت بود که هر دو را ببره. چرا فقط ولد را برد و گوسفند را نبرد؟ میفرماید دقت کنید رضوان خدا بر این مرد بزرگ، مرد بزرگ این عارف بزرگ، عارف معنای کلمه ها، ولی شدت محبت ابراهیم و عشق او به خداوند به قدر عاشق خداست، اونی که عزیزتر هست به چشمش میاد در پیشگاه. از گوسفند اصلا براش چیزی به چشمش نمیاد اصلا، بعد گوسفند چی هم بخوام برای پیش خدا قربانی کنم. اون چه در نظر ابراهیم نمود و بروز دارد فرزند دلبندش هست، او را برمیداره با خودش میبره سراسیمه رسوی قربانگاه. و این هم رقیقه است. بله عشق محبت ابراهیم به خداوند است. لی را بران داشت که فرزند را قربانی بکند که نسبت به قربانی کردن گوسفند بسیار بسیار دشوار و در اظهار محبت بسیار رویاست ولی برنده. بنابراین اشتباهی رخ نداده. حضرت ابراهیم ثنای محض را مکاشفتن شهود کرد، رقیقهش هم حمزه به ولد از حمزه به گوسفند. خدا متعال هم ذبح ولد را از او قد صدق در رویا او نمیخوام، من میخواستم که تو واقعا این بروز اون فناست. ابراهیم به اون مقام رسیده بود، چه نیازی بود حالا ذبح گوسفند رو که این بماند برای بقیه سنتی بشه بر دیگه مثل سعی صفا و مروه، این سنت برای بقیه مانده که به این وسیله اظهار این را امام تعلیقه بر شرح خصوص صفحه 127-128 اینم راجع به حالا به این نکته ای که ایشون از ابن عربی نقل کرده تتمه رو انشاءالله در جلسه آینده رسال الله علیه و سلم.